بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم، استاد موسوی، تدریس منهاج الوصول، 28 بهمن ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. جلسه قبل جزئیات رو دیگه گفتیم، توضیح فرامتن رو دادیم در مورد اینکه چرا هیئت جمله خبریه وضع شده برای هویت واقعیه یا اکوان رابطه نفس الامریه، نه نسبت، نه اینکه بخواد نسبت ذهنیه ای رو من حیث کشفها عن الواقع بیان بکنه. یعنی اون تقسیم بندی که میگفت موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم، ادراک و ادراک مطابقت نسبت با واقع داریم، این تقسیم بندی و حکم نهایی به مطابقت یا عدم مطابقت که به صدق حکم و صدق و کذبه، این تقسیم بندی دقیقی نیست. به عبارت دیگه هیئتی که ما درش داریم صحبت میکنیم آخرش باید به هویت برسه. خود اون یعنی با لفظ باید شما اینو وحدت توی عالم الالفاظ و وحدت توی عالم مفاهیم به تبع وحدت معنا و به تبع مطابقت با واقع رو اثبات بکنی. این که انسان باید یک حقیقت متعالی از جنس مزاهی للعالم خارجی بشه، این مزاهی شدن یعنی وحدت پیدا کردن از جنس اون وجود خارجی که واحده باید بشی. یه مبنای فلسفیه. این مبنای فلسفی میاد تبدیل میشه به این نظریه که هیئات در جملات خبریه باید در نهایت به وجود واحد برسن و هویت رو ادعا بکنن و به خود واقع دسترسی مستقیم رو به اثبات برسونن. وگرنه شما همچنان داری در مورد عالم ذهن حرف میزنی، از عالم ذهن جدا نمیشه و ما اصلا نمیخوام در مورد ذهنیاتمون حرف بزنیم. ما میخوام ادعا بکنیم، ما میخوام در مورد واقع حرف بزنیم، ما میخوام به واقع نگاه بکنیم. خب این از این. حالا سال فصول چی گفته و نقد و ردش چی میشه، اینو قرار شد امروز ببینیم. هنوز پس این قسمت مقدمه اولش هم تمام نکردیم. آره؟ خب پس بریم، هنوز به بحث صاف اصول اینا نرسیدیم. بریم. خب و هو بعض مجموع الجمله الافاده المعنی اینا هم خوندیم. نه هم هنا احتمال آخر.
انا فماله مالك في شر المستقبل ان انا المركبات لو كان انا واز ان لما كان انا ان نتكلم بكلام لم نصل الى خب اینجا میگه احتمال اینه
کلام یسمع الیها فقط هم این نصب قبل
این به احتمال دیگه هم وجود داره. این که
لمیت به علیه قطو قطو بود توی اون مثل شما درست به حاضر اشکال امتیم
من میگه به حاضر اشکال امتیم لن علی التزام به الوضع مجموع جمله حیات امتیم مستقضم به التزام به الوضع کل جمله جملتون علا حدی به الوضع شخصی.
هر کدوم جمله به جمله باید قشنگ بعضی جداگانه پیدا بکنه دیگه. یا توضیح دادیم، مفصل توضیح دادیم دیگه. وقتی که طرف داره میگه هر جمله‌ای مجموع جمله و هیئت، مجموع ماده و هیئت، خب این جمله یه وضع باید داشته باشه، جمله بعدی یه وضع دیگه. اگه هیئت باشه بله، تو این هیئت همه جمله ها رو می‌ریزی تو این قالب، برای این یه وضع واحد داری و استعمالات متعدد برای این هیئت. ولی وقتی که اومدی به مجموع ماده و هیئت خاصی براش وضع در نظر بگیری، به مجموع اینا وضع شده، یعنی این جمله‌ای که همین الان من گفتم وضع شده برای افاده این معنایی که الان مد نظر منه، بعد وضع همه شخصی میشن. میگه وضع تصور، عدم تصور وضع نوعی بودی جلسه قبل سر کلاس، خب پس دیگه میگه اصلا تصور وضع نوعی نداریم الا برای هیئات جمعه. آقا من الان دارم میگم زیدون قائمان، هم زید هم قیام هم این هیئت قرار گرفتن، این وضع شده برای اینکه مفهوم زیدون قائمان و قیام زید و اینکه زید قائم است در عالم خارج، اینو من بیام بیان بکنم، درسته؟ آیا واقعا الان من وضع کردم اینو؟ یکی یکی جملات باید وضع بشه. زیدون قائمان فدار، این خودش واضحه وضع جدایی میخواد. زیدون زیدون سیکون قائما، این یه وضع جدا میخواد. کان از زیدون قائما فی الامس، یه وضع جدا میخواد. اصلا یه دفعه یه نفر به اسمش از مثلا قلی، خب کان قلی مثلا قائما، یه دفعه یه اسم جدیدی میاد برای اینم باید وضع جدیدی بکنی. نه هر کدوم وضع جداگانه داره، اصلا خلاف وجدانه و بعضی شخصی بخواد بشه این اصلا امکان نداره. بعض آن بعض آن باید مثلا یه هیئت باشه، بگیم این هیئت وضع شده برای این. اینا رو گفتیم مثلا، برای خب تطبیق زمان جملات رو نخوندیم. خب
تا تسل مذاکره
آره تصدیق رو شما معانی تصدیقیه رو باید حتما به هیئت بزنید، چیز دیگه نمونه. خب البته این آقایون اینو قبول نکرده، امام گفت گفت اینا اصلا کلا حرفی نمیزنن، بلکه خلاف اینا دارن میگن. ولی اگه خوب دقت بکنن دلالت تصدیقیه رو، چون اینا فقط میگن جمله دال مدلولات هیئت و ماده فقط مدلول بر دلالت چی ان تصوری ان، دلالت تصدیقیه بعد از بیرون پدید بیاد. امام میگه
اون مشهور چه
نسبت دارن میدن به صورت ارتکازی، میگن مشهور ارتکازن داره همین حرف ما رو میزنه. آره دیگه ارتکازن داره حرف ما رو میزنه، وگه نه خیلی متوجه این حرف نیست، چون اصلا دلالت تصدیقی پدیده ای نیست که مورد مداقه قرار گرفته باشه توی بحثای منطقی. شما منطق مظفر خوندین توش بعد دلالت تصدیقی چجوری بود؟ ادراکو که نه حکم، الحکم به مطابقت نسبت للواقع، الحکم سوال اصلی، الحکم کجای لفظه، دلالت لفظی است یا کجای لفظه رو به الحکم میکنه؟ خب هیچ جمله‌ای شما توی منطق مضافه در مورد این الحکم پیدا نمیکنه، چون بهش فکر نشده. امام میگه آقا اصل قصه همین حکم است، این حکم چیه؟ حکومیته، ادعای وحدته، و این تا وحدت نباشه اصلا جمله شکل نمیگیره. یعنی اصلا مثل بحث وجوده که هیچ کس بهش فکر نمیکرد تو فلسفه، یه دفعه اومدیم شد محور کل فلسفه. این حقوقیت هم همین ویژگی رو داره، این محور کل اصلا همین رو گفتیم که وحدتی پدید بیاد، چون تجزیه ترکیب میخواد، ترکیب هم آخرش باید به چی برسه؟ وحدت وجودی برسه.
حالا یه هم رضی تعجب این بعض المدققین ان کلام ابن مالک ظاهر فی ان محل النزاع هذا الامر البدیهی بطلان. واقعا تعجب از بعضی از ماشین کفایه که چجوری ادعا میکنن که ابن مالک این بحث رو محل مناقشه قرار داده، بحثی که بدیه بطلان قائلا انه لا یخفا علی مثل ابن مالک ان الوضع نوعی لا شخصی
احسن
فلا ادري انه ما فهم من كلامه وما موضوع دلالتي
وما موضوع دلالتي على ان النزاع في اینا. البته من تلقی بود که اینا رو خوندیم، ولی الان روش کار نداره، دوباره هم خوندیم دیگه اگه خونده بودیم. که میگه من اولا ما رفت قشنگ یه تیکه متن خود ابن مالک رو تو شرح مفصل آورد، که اصلا خود ابن مالک هم نقد داریم این وزن شخصی. خب تنبیه و توضیح دادم از بیرون بخونیم، فقط میخوایم ساز فصول ببینیم چی میگه و نقدشو بشنویم.
تنبیه فی الموضوع له فی الحیات،
الموضوع له فی الحیات، یه تنبیه امام میخواد بگه.
الحقا ان حیات الجمل الخبریه وزد للهویت الواقعیه انکانت حملیه مثل زیدون انسان او قائم. میگه حق اینه که خب اینا رو گفتیم، ولی لکان رابطت نفس الامریه انکانت حملیت و معوله مثل زیدون فدار او لحول قیام. این حملیه معوله،
حملیه هست زیدون فدار، ولی کون رابطه زید در دار رو شما داری، یک ممکنیونت ربطی رو داری اینجا بیان میکنی.
لال نسب ذهنیه من حیث و کشفها عن الواقع،
نسب ذهنی رو بیان نمی کنه اصلا، کنه ذهنی نمیخواد بگه بگه آه این نسب ذهنی از حیث کشفش عن الواقع، حتی من حیث کشفها عن الواقع هم بگه مشکل حل نمی کنه، باید بیان خود واقع رو بگیره، خود وجود، خود وحدت.
یا اون چیزی که صاف اصول گفتن که کشف از واقع میکنه اونجوری نیست،
نسبت ذهنی هست این. یعنی هیئات جمله خبریه وضع شدن برای یک نسبت ذهنیه، نسبت حملیه ذهنیه، ولی این نسبت داره کشف از واقع، از حیث کشفش از واقع، یعنی یه پدیده ذهنیه که داره کشف از واقع میکنه. خب
ضرورتاً انه لا فرق بین و بین الالفاظ الموضوعات للمعان النفس الامریه و دعوا وضع جمیع الالفاظ حتی العلام شخصی لصور ذهنیت الحاکیه که ما ترا فهن تبادر نفس المعانی من الالفاظ من غیر خطور صور ذهنیت الحاصل للمتکلم اقوا شاهدن الالمد. میگه این دیگه به خاطر چی؟ میگه ضرورتا فرق ما بین انگار اون نسب نمیبینیم و بین اون الفاظی که وضع شدن به اون معانی نفس الامری.
الان واقعا هیئت فرق داره با بقیه الفاظی که برای معانی زید مثلا برای آقای فلانیه، خب میز برای اینه، درسته؟ هیئت برای چی؟ هیئت هم برای چیزی باید بشه دیگه تو واقعی هم. میگه مگه هیئت فرق داره با اینا؟ هیئت هم داره وحدت خارجی رو میگه، هویت خارجی رو میگه، خواهد بگه مثل همین ها فرق نمی کنن از حیث معداشون.
این دعوای اونا رو بعدش میگه که
پس میگه اولا الفاظ موضوع لمعان نفس الانبیا، همه الفاظ لا فرق بین الهیئت و الفاظ الموضوعات لمعان نفس الانبیا همشون برای یک معنای نفس الانبیا، ولی هیئت برای چه معنای نفس الانبیا؟ برای هویتیه. خب دو و ده موضع جمعی الالفاظ حتی الانام شخصیت لسو بر ذهنیت الحاکیت کما تر. حالا اینا میگه میاد چی میگه؟ میگه آه بله هیچ فرق نداره، همه جون برای معانی نفس الانبیا نیستن، بلکه برای معانی صور شخصیه صور ذهنی هست، این صور ذهنی هم تا حاکی هست.
میگه
این ادعا هم اشکال
تبادل،
ما وقتی میگیم قندون همین دیگه، همین تبادل میکنه، نه قندون تو ذهن من. بین تبادل نفس المعانی من الالفاظ من غیر خطور صور ذهنیت ناصره در المتکلم، ما وقتی که معانی رو تبادل معانی رو در نظر میگیریم نفس المعنا من الالفاظ میاد، اساسا صور ذهنی خطور هم نمی کنه به ذهن من.
میگه بازو موضوع فنه لو انم غرزه من الغرزه هو افهام و نفس الحقاره، میگه اصلا اضافه بر این غرض از وز چیه؟ افهام اون خود حقایقه. فلا معنی لجعل الالفاظ الا لها، دیگه اینجا معنی نداره که جعل الالفاظ بکنیم مگر برای خود اون نفس حقایق. نه فی افهاما یحتاج الى تصور فهذا غیر و کمل الموضوع له هو المتصور و دعوا تبادر صور ذهنیت الحاکیه فی الجمل الخبریه ممنوعتون جدا.
بله و شما این وسط نیا کنید
وقتی لفظ رو قرار میدیم در مقابل نفس الحقایق، نفس بله قبول داریم که لفظ مستقیماً مقابل نفس الحقایق قرار نمیگیره، این وسط نیازمند به یک تصوری هست که واسطه بشه. اما نگاه کنید، من وقتی که دارم لفظ رو قرار میدم در مقابل تصور قرار نمیدم، تصور ابزار برای واقع. دقت کنید، تصور مفهوم نیست. مفهوم کجا هست؟ جای مفهوم کجاست؟ نه تو واقع هم هست. تو کلا ما یه بحثی داشتیم الان اضراب کردیم، یه قدم اومدیم جلوتر دوستان. قبلا هم میگفتیم یه خارج داریم، یک مفهوم ذهنی داریم که اون حقیقت خارجی رو درک میکنیم، و بعدی که درک کردیم میان توی ذهن تجزیهش میکنیم و بعد ترکیبش میکنیم و تعبیرش میدیم. این تو معنا بود، تجزیه میکنیم مفاهیم و معانی رو تبدیل به مفاهیم میکنیم، مفاهیم برش لفظ قرار میدیم، الفاظ رو با هم ترکیب میکنیم، جمله ساخته میشه، دوباره مطابق با واقع میشه، دوباره وجدان میکنیم، دوباره میبریمش نسبت میدیم به خارج. درسته؟ ما بعدش یه حرف جدیدی زدیم. حرف جدیدمون چی بود؟ معنا. تا دیروز اینو ندیده بودی. این لامصب خیلی زورش زیاده. یه چیزی به اسم معنا. تلقی اولیه ما این بود که ما با درک وجدانیمون حقیقت رو درک میکنیم که اون تصویر ماهوی داشتیم، فهمی کنیم ماهیت رو درک میکنیم، ماهیت میاد اینجا تجزیهش میکنیم، بعد تجزیه کردیم مفهومش میکنیم، مفهوم رو علف برش قرار میدیم، لفظ رو دوباره ترکیب میکنیم و این ترکیب رو دوباره وحدتی بهش میبخشیم، وحدت رو وجدان میکنیم، تو خارج هست نیست به الاخر. حالا فهمیدیم نه، چیزی هست که نقطه اتصال عالم خارج به ذهنه و اونی که یک حقیقتی بین خارج و ذهن مشترکه و اون چیه؟ معناست. نگفتیم ماهیت، گفتیم چی؟ فرق کرد نظریه ما با اون نظریه مشایی که ماهیت اونجاست، ماهیت میاد نزع میشه، کنده میشه، میاد توی ذهن، لباس وجود ذهنی. این تقریب اول ما بود. الان تقریب بعدی ما اینه که این حقیقتی که شما اینجا داری میبینی یک معنا داره، معناش مربوط به عالم مثال و عالم عقلشه و اساسا اون عالم مثال و عالم عقل که اینو الان اینجا حاضر کرده به این شکل و وحدت بهش بخشیده، وگرنه عالم دنیا همه چیزش از همه چیزش غایبه و هیچ وحدتی نداره. وحدت عالم دنیا واسطه چیه؟ معناشه. این چی اینو قندون کرده؟ ریز ریزش کن به قول این اینا، حتی نمیدونم اینا چیز فرانسوی ها بول بول میشن. خب بعد اصلا کلا قندونی میمونه؟ نه دیگه، ریز 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 میشه، هیچ هیچ، این همونه دیگه. نه، یه معنایی داره دوستان. میبینیم معنای قندونو؟ معنایی داره دیگه. اصلا قندون، همین که میگه قندون، یه معناست دیگه. این معنای تجسد پیدا کرده شده این. و این وحدتش به واسطه این معناست. بخاطر یه معنای وجود داره و این معنا وحدت داره و بیرون هست و داخل ذهنم. الان حرف ما خیلی عوض شد. حالا لذا وقتی که شما میگید برای حقایق مصنوعی، میگی اون معنا باید بیاد توی ذهن تا شما بتونین چیزی رو بهش اضافه، ولی این معنا بیرون هست. اینجا هم از معنا یک حقیقت واحد بین این دوتاست، نفس الحقایق. وقتی حقیقت داره میگه معنا، نفس المعنا، فإن تبادر نفس المعنا من اللفظ. ببین تو اون جمله بالایی نفس المعنا، نفس المعنا همون نفس الحقایق، درسته؟ این پشت صحنه‌ش یک نظریه است. من قبلا این نظریه پشت صحنه رو گفتم، ولی امام اینجا هنوز حرف خودش رو زده یا نه، تصریح نمی‌کنه که نفس المعنا همون نفس الحقایق. معنا هم در خارج هم در ذهن. دلیلش چیه؟ معنا از جنس عالم عقل و حتی خیال یا مثال یه وجود عقلی یا مثالیه، وجود عقلی مثالیه. این وجود عقلی مثالی کجاست؟ تو دنیا هم هست، در عالم ماده هم هست. در عالم ماده این وجود عقلی مثالی وحدت بخش عالمه، وحدت بخش
موجود مادیه، یعنی معنا داره این موجود مادی رو به وجود میاره، به وجود آوره، یعنی به وحدت، وحدت بخشی، یعنی به تقوا وجودی بخش دادن دیگه.
و هم در ذهن هم در معنا، در ذهن میشه میشه وجود میاد، میشه معنای ذهنی
مفاهیم ذهنیه مفردات الفاظ و حیات و خارج هم که هست دیگه، خارج اگه ما عالم ماده بگیریم اینجا ما توضیح داریم در خارج بودنشون. درسته؟ یا نه دوستان؟ آره؟ حله؟ حله یا نه؟
حله؟
از تو مست در بودیم یا نه بودیم؟ همین داره میگه دیگه. بله این اختلاف امام با بقیه هم هست، یعنی معنا رو هم بقیه اینجوری تصویر نکردن، بعض لفظ برای ذات معنا دو. ما این بحث از بعض لفظ برای ذات معنا کشیدیم بیرون، دیدیم که معنا رو امام آورد بیرون از توی کجا؟ از تو عالم ذهن معنا رو خارجی کرد. خیلی عجیبه، خارجی کردنه.
ما چی استفاده کردیم از لحظه لحظه برای ذات معنا؟ نتیجه گرفتیم ازش؟ خارجی کردن معنا.
به عبارت دیگه معنا یک وجود خارجی است، البته از جنس نحوه وجودش چیه؟ نحوه وجود معنا عقلی مثالیه.
حالا عقلی مثالی خودش هم نیاز به تحلیل داره دیگه، یه مرتبه، یعنی خود اون معنا زی مراتبه، یه مرتبه مثالی داره یه مرتبه عقلی هم داره، که وقتی میگی ذات معنا اشاره میکنی به کجاش؟
آره؟
مرتبه عقلی،
ذات معنا میشه مرتبه عقلیش، این میشه ذات، مرتبه ذات که البته از این هم همستر میتونه بشه مرتبه ذات، خود مرتبه ذات زی مراتبه، یه مرتبهش میشه چیم؟ این ثابت. و اسماء و صفات میشه دیگه. میدونی این حسابه چیه؟ آره؟ شنیدین؟
نشیدین؟ هر پدیده‌ای که تو این عالم هست یک در عالم عیان ثابته
که تو سوق ربوبیه بالاتر از عالم ملکوت عقل
یه عینی داره، این که صورت یک روحی داره باز دوباره که اون اسم اسماه و صفاته. حالا باز اسم و صفت هم خودش با هم تمایزی دارن، یه اسمه یه صفته، صفت اسمه و عین ثابته
که تمثل اونه، تجسد اونه، ولی تجسدی که نه جسد عقلی و حتی مثالی و حتی مادی بتونه، اصلا وارد عالم اکوان نشده، محقق نشده تو خارج، همه تو سوق ربوبیه.
خب بماند اینا، این حرفا. اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که نفس الحقائق خود اون معناست. فلا معنا لجعل الالفاظ الا لها. آره؟ اینو داشتیم بخوندی؟
خاموش.
پایین داشتیم میخوندیم درسته؟
و اون
دو تا ماده ها برای رسده
از آنه که باید اشتفاع به مطرا و بودگی علا و از احال نسبت نفس الانبیه من لزوم الله یکون لا معنن فی الاخبار کاذبه لانتفاع نسبت الواقعیت فی ها اشکالی اینجا وجود داره که بعدش میگه که این اشکال اون همین وضع نسبت وضع اون انگار هیئت برای نسبت نفس الامریه درسته؟
بله
اشکال به این دانه
درست بود اینجا باید که کاذب بودم اون نسبت هست پس حقیقت نفس الامریه
و فیه
نه معنی این جمله رو دوباره یه بار دیگه بگیم من لزوم ان لا یکون لها معنا فی
الاخبار کاذبه
یعنی چی؟
اخباری که کاذبن نسبت دارن اونها هم یه نسبتی دارن میدن دیگه
خب
ما میدونیم اونا کاذبن پس اون نسبت هم نباید نفس الامری داشته
باشه یادتون هست گفتم بیشتر این بحثایی که داستان میشه برای نگاه های واقع ناگرا مسئله عدمه به عدم که میرسن معلوم میشه که این اگه خوب عدم رو نفهمی تجربه وجودی همه مشکل داره عدم معیار خوبیه برای اینکه بفهمید چقدر فرد عالم معنای وجود خوب فهمیده حالا اینجا چی میگم؟ یه عمده از این بحثی که صاف و صوف گفتم مدعا التزام بذار که اول اشکال متناقض بود و الان وضع حال نسبت نفس نبیه اشکالی که گرفته چیه؟ اخبار کاذب است که انتفاع نسبت واقعیت داره میکنه نه اینکه شما اگه بگی هویت این میشه لا هویت دیگه پس باید یه چیز قبل از هویت باشه که یکی میگه آه این هست یکی دیگه میگه چی؟ نیست و فیه
فیه نظار که واردون علا فرض وضعها به ازای نسبت ذهنیت کاشفه عن الواقع میگه این وارده بر فرض این که وضع بشه به ازای اون نسبت ذهنی که قرار کشف از واقع بکنه خب ضرورتا عمل که واضب لا تحقق لنسبه ها حتی تکشف از صور ذهنیت عنه
شما میخواید بگی آقا کلن اینا بحث شده برای نسبت ذهنیه که واقعا نسبت ذهنیه کاشف از واقع باشه خیلی وقتا طرف ادعای کذب داره میکنه و اساسا اون صورت ذهنیه کاشف از واقع نیست ولی طرف در لفظ در موضوع لایش استفاده کرده اگه موضوع لا استفاده میکرد که ما نمیفهمیم این جملات کاذب برام خب
ولو قیل من حیث صلاحیت آل الکشف فلا بوده من الالتزام به وضعال نسبت ذهنیه من حیثویه میگه ولی اگر گفته بشه که
خب پس هم میدین اشکال کجاست؟ میگه اگه بگی به ازای نسبت ذهنیه کاشف از واقع خب نسبت ذهنیه خیلی جاها کاشف از واقع
نیست
اشکال بگیم بعد در مقابل نسبت ذهنیه کاشف از واقع این نظریه ظاهرش که خیلی خوبه میگه بحث شده در مقابل نسبت ذهنیه این نسبت ذهنیه رو که کاشف از واقع دیگه چه اشکال خیلی خوب هم هست دیگه نسبت ذهنیه کاشف از واقع ما مگه تصورمون در مورد مفاهیم ذهنیه اینجوری نبود کلا اینجوری بود که مفاهیم کاشف از واقع آینه است فلان است از این حرفا مگه نزدیم میگه این اشکال اساسی داره اشکال اساسی چیه شما میگه خیلی وقتا کاشف از واقع نیست جملاتی که کازه اشکال شما خودتون برمیگرده اتفاقا شما کازه بچه بیرون خواهد تحلیل کنی مطابق واقع نیست مطابق واقع جملات کازه ولی واقعا استفاده حقیقی کردی از الفاظ مجازی استفاده نکردی اگه بگی خب نه برای اینکه این مشکل ازش چیز بشیم، از شاه بشیم، چی میگین؟ میگین مقابل نسبت چی؟ ذهنیه. مثال ذهنیه به طور مطلق. مشکلی چیه؟ آره.
من حیث صلاحیت آدرکش فلا بوده من از التزام به وضع آل نسبت ذهنیه من حیث هیه فانها صالحتون ده و هو مقتول فساد فلا یلتزمو به القائل.
این نسبت ذهنیه کاشف از واقع رو بیایم اینجوری کنیم، این اشکال بهش وارد نشه. بگیم نسبت ذهنیه صالح بالکش، صالح بالکش به عین الواقع، درسته؟ درسته هم؟ خب اگه گفتیم نسبت ذهنیه صالح بالکش به عین الواقع، این چه مشکلی پیدا میکنه؟ هم نفس همین که گفتی نسبت ذهنیه یک کاشف هست، کاشف دیگه نشد، لازم نداره کشف از واقع بکنم.
یه مقتول فساد.
آره میگه کسی که این حرف رو بزنه دیگه میگه آقا بعضی شده برای نسبت ذهنیه دیگه، من حیثوهیه این میگه کنیم زهر شده صالح للکشفه، میگه این میدونی چیه؟ این وضع نسب ذهنی است، این مساوی با وضع به نسب ذهنی است.
خوشفیت شد از تصمیه مطابقت با موقعش هم از بس میدید
من حیثوهیه. این یعنی چی؟ یعنی صالح للکشف، چون مفاهیم ذهنیه من حیثوهیه صالح للکشف هم دیگه. آره؟ یه این دوتو با هم فرق داره. اگه تو صالح للکشف میگی خب شد، این اگه این باشه خب مقطوع الفساده. اصلا کسی نمیگه که ما اومدیم برای نسبت ذهنیه وضع کردیم، ما نسبت ذهنیه وضع کردیم برای واقع وضع کردیم. خب ها چیکار کنیم؟ نیا کنیم امام نشون داد آقا این بر بری نمیتونی جمع کنی، اون طرف هم بری نمیتونی جمع کنی. اگر نظریت و محورش رو قرار ده از نسب ذهنیه، همین که گفت کلمه ذهنیه رو آوردی، نه نسب به جای نسب الواقعیه که ما اینجا معنا کردیم، نسب الواقعیه یه چیزه، نسب ذهنیه هم یه چیزه. اصلا ما هم تازه نبودیم نسب الواقعیه، یادتون هست امام نسبت واقعی رو هم چیکار کرد؟ رد کرد، هویت الواقعیه گفت. اینجا تو هیئت جملات خبری ما نسبت واقعیه نداریم، چی داریم؟ تو خارج که نسبت نیست، شی با خودش که نسبت نداره، هویته، هویت الواقعیه. اگه اینو گفتی دیگه مشکل حل ده، اگه نه بیای بگی النسب ذهنیه الکاشف عن الواقع، دوباره همین مشکل داری. خب حالا در مورد هویت واقعی هم باید دوباره این ارادات، این ارادات کذب و چجوری میخوای حل بکنی؟ اشکال عدم مطابقت با واقع چیزی رو مخرب کنی؟ میگه و تحقیق
این ها و زد الواقعیات بل اشکال و مطبون به انال استعمال لیس الا طلب طلب و عمل لبسه فی المعنى به معنى جعل لبسه وسیلتون لانتقال ذهن سامه للمعنى انتقالا بالعرز لا بالذات و فی هازل انتقال بالعرز لا یلزم ان یکون از معنا محقق هم
سوشن. انتقال بالعرز یعنی چی؟ در مقابل به ذات
بحثای قبلی ذات و ذهنی میفهمیدیم، عرض و خارجی.
خب
یه همون باقید اینجا
نه، اون معنای به ذات و معنای به عرض، مفهوم به ذات، مفهوم به عرض، اراده به ذات، اراده به عرض. یه اراده مراد به ذات داریم، یه مراد به عرض داریم، یه مفهوم به ذات داریم، یه معنا تصور معلوم به ذات داریم، معلوم به الارض داریم. خب الان اینجا انتقال به ذات و انتقال به الارض میگه.
من نسبت ذات و عرض
خب الان نقطه اینه، به ذات انتقال پیدا میکنه یا به الارض انتقال پیدا میکنه؟
یعنی اون چیزی که خارج هست و بخواد منتقل کنه
اتفاقا بعدش میگه با فیهاز انتقال به الارض لا یاد زمایه کنه منا حقا به خارج برعکس ذاتش اگه منتقل بشه یعنی اون اینه اون چیز خارجی
معنا یک ذات مگه نداشت؟ ذات معنا هویتش چی بود؟ خارجی بود. به وقتی به لرز داریم یعنی معنا میشه چی؟ ذهنی. نکته این بودش که این انتقال ذهن سامع بالمعنا، ذهن دیگه چون تو ذهن علل معنا انتقالم بالعرض لا به ذات نه تو خارج، یعنی ادعا میکنه که هم چیزی هست انتقال ولی ها و فی ها در انتقال بالعرض لا یلزم
ان یکون المعنا محققا فی الخارج کما ان الامر کذالک فی الاخبار فی الاخبار عن المعدوم المطلق و انه لا یخبر عن
المعدوم المطلق لا یخبر عن این المعدوم المطلق لا یخبر عن محقق بر خارج المعدوم المطلق که بخواد لا یخبر عن ازش حکایت بکنه و حمل بشه بهش به واسه او هویت خارجیه. نه مهم اینه که انتقال به ذات پیدا بکنه، انتقال به الارض پیدا بکنه. شریک الباری ممتنع آن چی؟
همین
اینا رو چیز اصفار جلیه تو بخش معدوم عدم بعد از وجود بحث عدم مطرح میکنه، همین رو میاد مطرح میکنه. اصلا هر زنه همین بحث هست، بحث عدم نهایی هم نیمه دار وارد شده بر مشتری کن
معتقد لشریک
شریک الباری
ازا اخبر عن معتقده معتقده یخبر عن الباقی لشریک الذهن به لحاظا یکون مختار.
اگه از ذهنش خبر میداد که دروغو نبود، راست رو جداشون رو داره باقی خبر میده دیگه، برای زمان میگه تو باقی نیست، اشتباه داری میکنی.
المخبر به ان زیدن قائمون یخبر و عن الواقع و یورید و ان یلقا فی ذهن المخاطب ان یلقی فی ذهن المخاطب قیامه واقعا و هو لا یحصل الا به استعمال حاصل نمیشه مگه به استعمال دیگه. بس اینجوری نمیشه دیگه به هویت شما اشکال کنیم بگیم مثلا جملات کاذب
باید استعمال کنم دیگه، راه دیگه ای نداره که بخواد به ذهن مخاطب قیام واقعی اونو متبادر کنه. حالا آیا داره راست میگه یا دروغ میگه؟ ادعای خودش اینه که چی؟ قیام واقعی رو من دارم خبر میدم. درسته؟ سلام علیکم. استعمال لفظ ما ایشون داره میگه نگاه کن ادعای این اینه که واقعیت اینگونه است، اما استعمال لفظ در معنا لا یتوقف علی تحقق المعنا بلی یتوقف علی تصوره بالعرض و هو لا یتوقف علی وجود این و تحصل ما ذکر عن ان هیئات القضایا موضوعات لنفس الهویات. اولا که وان
رابطه نفس الامریه،
خب موضوع برای اینه، اما این هیئات آلت ابزاره برای چی؟ احضار معانی ها فی ذهن سامع بالعرض و قضیه مطابقت الاخبار للواقع و عدم ها امر خارج عن حریم الوضع و الدلاله. این آقایون دیگه هم همین مشکل رو داشتن، میگن آقا دلالت به صدق و دلالت به کذب، میگه اصلا کلا صدق و کذب میگه امر دلالتی نیست، هر کی دلالت داره میکنه داره صدق و ادعا میکنه دیگه. کسی مگه میاد مگه اینکه بعدم یا این جمله کاذب است که کس بشه بیان کنه به صورت یک واژه
وگرنه اساسا صدق و کذب ارزیابی بیرون از این چارچوب شماست که بررسی میکنه ببینید شما وجدان میکنی این چیزی که این داره میگه رو، وجدان شما آیا مطابق با همین وجدانه، از جنس درک حضوریه، درک شهودیه، یا درک عقلی، حتی میتونی درک عقلی بکنی ببینید چارچوب این استدلال و این مفاهیم از نگاه شما نمیزازه با هم دیگه، میگه کذبه که حالا اجازه داری بگی کذبه یا اجازه نداری یه بحث دیگه است، اگه حس نکردی میگی کذبه. خب
یعنی تطبیقه میگه با یک دال دیگه ای صورت میگیره؟
نه با دال هیچ دالی صورت میگیره. من دارم در مورد هویت دارم صحبت میکنم، وقتی دارم صحبت میکنم طبیعتا دارم ادعا میکنم دیگه. امام یادتون هست میگفت ادعا مجاز ادعایی هر طوری مستقل کرد، چرا ادعا رو رد کرد؟ فرد ادعایی رو گفت همه در حال ادعا کردن، هر جمله ادعای چی دارن؟ ادعا دارن، من دارم حرف دارم، دارم ادعا میکنم، کسی جمله رو نمیگه که ادعا نکنه، ادعا تو همه جملات هست، فرد ادعایی حتی فرد غیر ادعایی، چون اصلا فرد غیر ادعایی نداری، شما وقتی میگی زیدون انسانون داری ادعا میکنی زید انسانه دیگه، ملائکه نیست. خب
سلام مذکرنا ان حیات و غذای و موضوع اطلاع نفس الوهیات اول اکوان رابطه تن نفس الانبیه و تکون آلتون لعظار معانی ها فی ذهن سامه بلعرز و قضیت و مطابقت اخبار للواقع و عدمه ها امرون خارجون ان حریم الوضع و بلاله کما ان ارادت المتکلم و انفهام المعنا و فهم سامه کلها خارجتونن
کل این دستا افهام و تفاهم انفهام معنا اراده متکلم اینا اصلا کلا بحث ما نیست، بحث ما وضعه، بحث شده برای این. خب ابزاریه برای چی؟ ابزار برای هزار معنا شرستم ذهن سامه، خب اونم بلعرض، ولی مطابقت و عدم مطابقت یه قضاوت خارجیه، اینجا رو نسبت بدیم بهش. و حاضر فلوه دهولا بعد موضوع له فی الحیات خواستم که ما ها باید تحقیم موضوع له در حیات و از آن موضوع له خواست
اما مرگیار عمومی
اگه بعد آن باشه موضوع له هم آن باشه یه واضحه که اساسا نمیتونه معنای ذهنی من محور قرار بگیره. تو بعد رد برای ذات منو ایشون یه حرف زد به طبع. خب
لعنه ها دائما مستعملتون فیلمان الکلی و تطبیق و علال جزیات این نما هوا به دادن آخر
طبق اون نظریه نه فرد طبق حرف ما البته. خب یه تطبیق میداره انشاءالله جلسه بعد صلی الله علی محمد
من
کلا نیه پاریو فکر کنم. بله الان اینجا هم کلاس هست احتمالاً.
نه شنبه.
شنبه کلاس نیست اینجا؟
نه.
اه؟
من با این کار دیگه داشتم گفتم خوب سلام.